بودجه اینا. من عمدن چالش ها رو گفتم اول بگیم، حالا که چالش ها رو گفتیم مردم بدونن که این چالش ها وجود داره، این مسائل وجود داشته، این مشکلات وجود داشته. حالا علارغم همه اینها چه دستاورده دیگه اینجا دیگه مقدار من خواهش میکنم که مصداقی و عینی بفرمایید. مثلا من خودم یادمه توی یکی از برنامه های سال گذشته بود یا سال قبلش، همین 20 فروردین، یکی از دوستان ما که برنامه رو گوش کرده میگفت چقدر جالب بود این برنامه شما، برنامه رادیو رو گوش کرده بود، میگفت که این همه حوزه‌اش مختلف انرژی هستی، مثلا براش جذاب بود که نشنیده بود اینا رو، شاید به خاطر اون عدم تبیینیه که جناب عالی فرمود. و اگر مصداقی بتونیم یه مقداری صحبت بکنیم، فکر میکنم که برای شنوندگان عزیز جالب باشه در خدمت
احسان.
اگه بتونیم به تفکیکم بگیم که باز خیلی بهتر.
بله خواهش میکنم. یکی از مهمترین فعالیت هایی که در سازمان انرژی اتمی در دو سال گذشته انجام شد و حقیقتا جای این دستاورد در سازمان انرژی اتمی خالی بود، وجود یک سند راهبردی هسته‌ای برای کشور بود. خب ما فعالیت هامون عمدتا بر اساس به هر حال فعالیت های نیازهای جامعه اتفاق می افتاد، جای بیشتر توسعه پیدا می کرد، یک جایی کمتر توسعه پیدا می کرد، اما اون توازنی که در رشد و ارتقاء فعالیت های هسته‌ای باعث اتفاق می افتاد خیلی نتونستیم به اون دست پیدا بکنیم. ما با تدوین این سند مهم تحت عنوان سند راهبردی سند هسته‌ای در افق 1420 عملا یک ریلوگذاری برای فعالیت‌های هسته‌ای در نظر گرفتیم که چند بخش مهم رو پوشش میده و در ادامه صحبتم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز من عرض میکنم. خب پس اولین دستاورد سازمان تدوین سند راهبردیه.
بله.
در راستای این سند راهبردی ریاست محترم سازمان یک سیاستی رو تحت عنوان سیاست درهای باز و نوآوری باز رو مطرح فرمودن که در اصل پشت این سیاست و فکر پشت این سیاست ایجاد و تقویت ارتباط بین صنعت هسته‌ای کشور و بدنی اجتماعی جامعه به ویژه تحصیل کردگان و استفاده از ظرفیت اونهاست، به ویژه دانشگاهیان ما. خب این اتفاق بزرگی بود که ما
این سیاست باعث توسعه اعتماد هم میشه.
درود بر شما.
وقتی مقداری ارتباط با نخبگان اینها بیشتر باشه، درها باز باشه به قول جناب عالی، فکر میکنم که مقداری اعتماد بخشی هم میکن.
بله دقیقاً اینه. ما خب خیلی مردم عزیزمون تعبیر مقام معظم رهبری دارن که این شعار حق مسلم ماست، با مردم صحبت بکنید که بدانن چرا حق مسلمشون. خب این مسئله واقعیت وقتی در سازمان بسته بود و ما اجازه یا محدودیت داشتیم در بازدید، ارائه بازدید برای دانشجویان، برای اساتید دانشگاه و مردم این تصور میشد خب ما فعالیت‌های خاصی داریم انجام میدیم پس خیلی مردم نباید مطلع بشن، ولی وقتی که مردم آگاه بشن که این فعالیت‌هایی که انجام میشه عملاً برای حل مشکل اونهاست، خب استقبال میشه و خودشون به عنوان یک مبلغ برای فعالیت‌های فرزندانشون در سازمان انرژی اتمی.
من در دانشگاه فنی حرفه‌ای یه بار اساتید رو آوردم اونجا، اساتید رئیس از کارمندا رو آوردم سازمان در 4-5 سال قبل. بعد کلی زحمت ها، یعنی با کلی تلاش کردیم، هماهنگ کردیم این و اون و تا تونستیم اساتید. بعدش واقعا روی اینا عوض شده بود. یعنی اساتیدی بودن که شاید مثلا یه مقداری موضع داشتن، انتقاد داشتن، وقتی دستاوردها رو اونجا دیدن خیلی براشون جالب بود و جذاب بود. بعد بنده خدا یکی از اساتید میگفت که ما مثل اینکه باید بیشتر کار کنیم، ما باید بیشتر زحمت بکشیم. مثلا این تاثیرش رو توی ذهن استاد ما گذاشت. بله
دقیقاً فرمایش جناب عالی فرمایش صحیحه. واقعیت این ما این ایجاد انگیزه و امید رو در کسایی که بازدید میکنن به ویژه دانشجویان و دانش آموزان میبینیم. حال هم دوله این فضا آماده شده و آماری که عزیزان ما در بخش دیپلماسی عمومی و روابط عمومی میدن چندین برابر نسبت به سالهای گذشته ما افزایش بازدید داشتیم، رای سخنرانی داشتیم و موارد این چنینی. بنابراین این موضوع که عنوان دستاورد اول و سیاست مهم سازمان انرژی اتمی است. اما در رابطه با دستاوردهای مصداقی که خدمتون عرض بکنم، ما میتونیم به چند بخش تقسیم بندی بکنیم. در بخش اول بخش حوزه کاربرد پرتوهاست. در کاربرد پرتوها که اعم از فعالیت‌های مربوط به حوزه کشاورزی، حوزه بهداشت و سلامت، حوزه محیط زیست و حوزه صنعته، ما خب دستاوردهای خیلی خوبی طی دو سال گذشته داشتیم که من میتونم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم ساخت دستگاه‌های پرتودهی برای حذف آفات از محصولات کشاورزی یکی از بزرگترین دستاوردهای فرزندانشون در سازمان انرژی اتمی بود. خب این دستگاه یک دستگاهی که عملا ما تحریم بودیم، به راحتی به ما نمیدادن. ما آمدیم این رو با توان نیروی داخلی هم طراحی کردیم هم ساختیم و امروز به عنوان یکی از کشورهای سازنده این دستگاه در دنیا مطرحیم.
چند سال ما اینو ساختیم این دستگاه؟
ما الان 2 سال گذشته ما این کار انجام دادیم،
انبوه کردیم اینو.
بله، به سمت سری سازی این کار رو پیش بردیم و تعداد زیادی رو داریم میسازیم تا بتوانیم که اون موضوعاتی که در سند راهبردی سازمانه و یکی از اونها بحث پوشش دهی 12 نقطه با اولویت بالای کشاورزی در کشور، بتونیم این سامانه ها رو ببریم نصب بکنیم که هنگام انبارداری محصول کشاورزی رو پرتودهی بکنیم، آفتش از بین بره و بتوانیم این رو در موقع خاص تحویل بدیم.
دنیا مربوط به چند سال قبله؟
ببینید، ما دستگاه تا دستگاه متفاوته. خب این دستگاه به هر حال هر کدام چون به روز داره میشه و فعالیت داره میشه، تغییر داره داده میشه. ما دستگاهی که ساختیم اختصاصا با این طراحی در دنیا منحصر به فرده، اما سابقه پرتودهی و استفاده از پرتوها برای کشاورزی در دنیا یک سابقه 70 سال است و تحقیقات در رابطه با پرتوها یک سابقه 100 ساله داره. اما ما متاسفانه در راستای ترویج این و گسترش این در کشور حقیقتا اونجوری که بایستی کار میکردیم نکردیم.
قبلا نمونه این دستگاه وارد میشد؟
بله بله، ما یک ما دستگاه سامانهای پرتودهی رو که امروز در کشور سازمان انرژی اتمی 3 تا از این دستگاه رو داره، یکی در تهران هست که در سال 1364 توسط کانادایی‌ها نصب شد. ما همین نمونه رو آمدیم حدود تقریبا 10 سال پیش در بناب آذربایجان شرقی ما این رو ساختیم.
مهندسی معکوس شد،
اما طراحی متفاوت داره. نمیتونیم بگیم مهندسی معکوس، چون واقعیت اینه که طراحی کاملا متفاوت هست، یعنی مشابه دقیقا نمونه کانادایی نیست. این سامانه‌های استخریه، اما سامانه پرتودهی که ما امروز سری سازی داریم میکنیم، این سامانه ها مجارستان سازنده این دستگاه ها بود و بعد از کشور مجارستان ما دومین کشوریم که داریم این نمونه ها رو میسازیم.
بله.
و به خاطر همین هم چون طراحی همکاران خود ما هست و نقشه و اون چارچوبی که برای این دستگاه در نظر گرفتن متفاوت با نمونه خارجی هست، به عنوان مثال میگم، ما نمونه مجارستانی تا حدود 50 تن میتونست در ماکسیموم ظرفیت بیشین ظرفیتش پرتودهی بکنه، ما امروز تا 100 تن رو هم با یک میزان ماده رادیواکتیو ثابت میتونیم انجام بدیم، یعنی بیش از 2 برابر افزایش بدیم.
الان این دستگاهی که میفرمایید شما پرتودهی هست برای دفع آفات، وزارت جهاد کشاورزی استفاده میکنه یا نه بخش خصوصی هم استفاده میکنه؟
سوال بسیار مهمی جناب علی پرسیدید. ما دستگاهی که ساختیم هم این قابلیت رو داره که در اختیار بخشای دولتی قرار بگیره مانند وزارت جهاد کشاورزی، هم بخش خصوصی. ما کاری که انجام دادیم در ابتدای راه با جلسات خوبی که با وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و جا داره من تشکر بکنم از وزیر محترم و همکارانشون سازمان تات و دوست دیگر که به ما کمک کردن در بخش توسعه این در کشور، خب به ما راهکار میدادن، مشورت میدادن. ما امروز در 4 نقطه از کشور در حال رواندازی تأسیساتی هستیم که از همین سامانه استفاده میشه با استفاده از بخش خصوصی. یعنی نگاهمون اینه که تصدیگری دولتون حوزه کمتر بشه. اگر هم ورود پیدا کردیم در یک منطقه، به خاطر اینه که ما بتونیم یک الگوی ایجاد بکنیم که بخش خصوصی رو بتونیم جذب بکنیم و بتونه این مسئله رو اندازی بشه.
هزینه هم برای بخش خصوصی قابل مقرون به صرفه هست؟
بله، این سامانه های پرتودهی چون در کشور در این دوره شدت بیشتری ما برای توسعهشون دادیم، خب قطعا یک فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است و میتواند به عنوان یک فرصت بکر سرمایه گذاری مطرح بشه. تا امروز که استقبال خوبی شد، من عرض کردم خدمتون 4 سرمایه گذار ورود پیدا کردم در 4 نقطه کشور این فعالیت داره انجام میشه.
الان اگه کسی علاقه من بود از شنوندگان عزیز ما که مراجعه بکنه بیاد استفاده بکنه از این فناوری و مسیرش چیه؟
مسیر درخواست رو به شرکت توسعه کار و پرتوها
بله
ارسال میفرمایند و ما اونجا بررسی میکنیم، دعوت میکنیم ایشون رو، تشریف میارن و بعد از برگزاری جلسات توجیه فنی و اقتصادی در خدمتشون هستم. من یه نکته ای رو خدمت جناب علی عرض بکنم مستاقی که مردم عزیزمون اهمیت این کار رو بدونن. ببینید به عنوان مثال ما وقتی سیب زمینی میگیریم، سیب زمینی بعد چند روز کنار حالا گوشه خونه متاسفانه جوانه میزنه،
آره.
یا کشاورز ما مجبور این سیب زمینی رو با قیمت ارزان در زمانی که تولید میشه بفروشه. خب وقتی یه پرتودهی کم که مورد تایید سازمانهای معتبر جهانی هست و عملا یک روش برای جلوگیری از استفاده از مواد شیمیایی، ما وقتی از این استفاده میکنیم این جوانه زنی به تاخیر میفته، یعنی اگه مثلا یک هفته باشه میشه دو ماه، میشه سه ماه. خب کشاورز ما دیگه مجبور نیست سیب زمینی رو خیلی راحت همون روز تحویل بده و اقتصادش آسیب ببینه. یا شما به عنوان مصرف کننده، بنده به عنوان مصرف کننده بعد از یک هفته گوشه خونم از دست نمیره که به هر حال از بعد اقتصادی
ما باید توصیه کنیم کشاورزای ما حتما گوش کنن این برنامه شما رو و توضیحاتی که فرمودین. به نظر میسه یه انقلابی در بحث کشاورزی و مصرف کشاورزی ان شاء الله اتفاق میفته. قیمت این دستگاه گرونه؟ یعنی اینجوری هست که یک کشاورز مثلا فرض کنین نه بزرگ عمده و نه کوچیک، متوسط مثلا بتونه اینو تامین بکنه و یا یه دستگاه بگیره، این دستگاه برای محصولات مختلف کشاورزیش
احسنت
کاربرد داره یا نه برای هر محصولی باید یه دستگاه بگیره؟
سوال بسیار درستیه.
ما با شنونده‌ها در ارتباطیم، بالاخره مصداقی باید بگیم که اونا قابل استفاده باشه براشون.
خب ما یه نکته رو خدمت
تصور بم نداشته باشن احساس
انرژی هسته‌ای کاملا در کشور ما 100% صلح‌آمیزه و 100% مربوط به حل نیازهای مردم هست. نکته‌ای که اینجا مهمه و جناب علی هم به درستی بهش اشاره فرمودید، ما برای ارائه محصولات پرتودهی از یک روش به تنهایی استفاده نکردیم، چون کشور تحت تحریمی بودیم، به دنبال خنثی‌سازی تحریم بودیم، به دنبال این بودیم که گزینه‌های مختلفی برای مردم عزیزمون داشته باشیم. ما از سه منبع پرتوی استفاده کردیم، یعنی سه دستگاهی که میتواند سه نوع پرتو رو تولید بکنه توانستیم بومی سازی بکنیم. بنابراین رنج قیمتی متفاوت داره، منتها این که یک کشاورز به هر حال با سطح متوسط و پایین بخواد استفاده کنه قطعا به تنهایی نمیتواند این کار انجام یعنی بخره، ولی میتواند محصولش رو بفرسته پرتودهی بشه برگرده نگه داره. عنوان مثال میگم من
خب اون هزینه حمل و نقلش اضافه نمیشه.
نه الان مثال میزنم براتون، شما به عنوان مثال اگه یه محصولی حدود 20000 تومان قیمت هر کیلوگرمشه و کشاورز مجبور کیلوی 2 تومان موقعی که داره فاسد میشه این رو تحویل بده، خب قطعا با یک مقدار کم پرتودهی، هزینه پرتودهی و هزینه حمل و نقل که شاید مثلا 1000 تومان هم نشه، شما می توانید این محصول رو نگه دارید به موقعش با 10000 تومان بفروشید. یعنی به جای اینکه محصول شما این تلفات باعث از بین رفتنش بشه یا قیمت ارزان تحویل بدی، با هزینه بسیار کم میتواند این کار
انجام بده. لازمش اینه که این دستگاه تولید بشه در نقاط مختلف کشور باشه، مثلا در هر شهرستانی نگیم، حالا در هر استانی حداقل باشه که بتونن از این استفاده بکنن. متحرک هم هست دیگه،
بله،
در مزارع قرار بگیره، در سردخونه ها قرار بگیره، درسته؟
بله. ببینید ما عرض کردم اون دستگاهی که برای حبوبات و غلات استفاده میشه، چون ما دستگاه مختلفو برای محصولات مختلف در نظر گرفتیم. مثلا برای سیب زمینی این دستگاه قابلیت این رو نداره که هی جابجا بشه، بسه در یک جای نصب بشه و ما طبق سند راهبردی سازمان عرض کردم 12 نقطه رو برای این دستگاه‌های ثابت در نظر داریم. اما دستگاه‌های ما داریم که با امواج مایکروویو کار می‌کنن یا دستگاه‌های به هر حال شتاب دهنده‌های الکترون، اینها می توانند هم حبوبات رو، هم غلات رو، هم گیاهان دارویی رو، هم ارزم به حضور شما پلیمرها رو ما می توانیم با دستگاه الکترون پرتودهی بکنیم، کیفیتشون افزایش پیدا بکنه. اینا هر کدام
اونا متحرکه دیگه،
دستگاه های مایکروویو متحرکه، دستگاه شتاب دهنده الکترون این هم چند منظور است. نمونه متحرکش در دنیا وجود داره که سر مزرعه میره، اما در کشور ما فعلا دو دستگاه داریم که این دو دستگاه ثابت هن. بله، ولی برنامه‌مون این هست که انشالله در آینده نزدیک به سمت ساخت متحرک اونها هم
انشالله پیش بریم. توسعه این فناوری ها بخش خصوصی هم میتونه بیاد مشارکت کنه با سازمان؟
بله، ما
سرمایه‌گذار بخش خصوصی بیاد بگه که آقا فناوری رو یه جوری منتقل بکنن یا مشارکت بکنن، استفاده بکنه، بیاد کار بکنه.
بله، من عرض کردم خدمتون ما در حال حاضر با 4 تیم از بخش خصوصی قرارداد داریم که اینها در 4 نقطه از کشور در حال تأسیس سامانهای پرتودهی است که ما هم در مشاوره به اون شرکت ها، هم در تحویل دستگاه، هم در آموزش، هم در تسهیلگری حمایتشون میکنیم با همکاری با وزارت جهاد کشاورزی. خیلی از تسهیلات رو که میشود بهشون تخصیص داد رو در اختیارشون قرار میدیم.
از حوزه کشاورزی بگذاریم، اطلاعات خیلی خوبی داده شد، فکر میکنم که جذاب باشه. من باید حتما اعلام کنم کشاورزا خلاصه بیان بشنون این برنامه رو انشالله، و به نظرم براشون جذاب و مفید باشه. یه مقداری به حوزه دیگه‌ای که فکر میکنم که مردم دوست دارن بدونن، حوزه بهداشت و سلامتی که جناب عالی فرمودید. تو این حوزه مشخصا چه کارهایی انجام شده و تو چه وضعیتی هستیم؟
بله، در رابطه با بحث بهداشت و سلامت ما 3 فعالیت مهم میتونیم انجام بدیم. حتی ریز فعالیت‌های دیگری هم وجود داره، ولی 3 فعالیت مهم. فعالیت مهم اول، تولید رادیو داروها با کاربری تشخیصی، درمانی و تسکینی است. امروز بله. کشور ما در هر 3 بعد تشخیصی، درمانی و تسکینی تولید رادیو دارو داشته. بنابراین ما وقتی صحبت از بیماری قلبی میکنیم، یکی از روش های تشخیص گرفتگی عروق استفاده از رادیو دارو هاست. یا بحث بیماری سرطان امروز خب متاسفانه در دنیا وجود داره، در کشور ما هم به هر حال بخشی از مردم عزیزمون گرفتار هستن که انشالله شفای عاجل باشه. ما امروز برای برخی از بیماری سرطانی رادیو دارو داریم و استفاده میشه. برای تسکین دردهای استخوانی ناشی از درگیری سرطان هم امروز رادیو دارو وجود داره. بنابراین یکی از مهمترین فعالیت ها استفاده از رادیوزوتوپ ها و رادیو داروها برای حوزه پزشکی است. موضوع دوم که استفاده از پرتوها برای استریل کالاهای یک بار مصرف پزشکی است. مسئله بسیار مهم که ما در دولت جدید ظرفیت پرتودهی رو برای استریل کالاهای یک بار مصرف، ایمپلنت ها و موارد اینچنینی افزایش دادیم. امروز خب بخش مهمی از این کالاها با مواد شیمیایی داره استریل میشه.
بله.
خب ما میبینیم دیگه. بله، تبعات زیست محیطی داره.
بله.
آسیب دیدگی لایه اوزون داره. بس باقی وجود باقی مانده ماده شیمیایی رو سطح اون ایمپلنت ها یا اون کالای پزشکی هست. ما الحمدلله ظرفیت رو افزایش دادیم که بتوانیم به جای استفاده از مواد شیمیایی که امروز کارخانجات استفاده میکنن، این تجهیزات رو بفرستن، کالاها رو بفرستن، پرتودهی بکنیم با سرعت بالاتر و با کیفیت بالاتر.
این هم باز باید بیاد توی مجموعه سازمان انرژی.
مجموعه سازمان انرژی اتمی که ما تاسیسات بزرگی داریم.
متحرک نداره این.
نه این تاسیسات بزرگی است.
بیمارستان ها قرار میگیره در اختیار.
نه الان فرآیندی که میفرستن کالای مختلف کارخانجات وقتی تولید میکنن محصولاتشون رو میفرستن، ما اینها رو پرتودهی میکنیم بهشون برمیگردونیم.
در دنیا هم به همین شکل یعنی یه مرکزی وجود داره که میاد.
بله بله، یا اگر یا مدل های دیگری وجود داره که چند تا کارخانه بزرگ تولید کننده با هم کنسرسیومی تشکیل میدن، اینها یک جای یک سامانه رو راندازی میکنن که محصولات همه اینها رو بتونه پرتودهی بکنه.
بله.
این در حوزه فعالیت دوم.
بله.
در بخش سوم، استفاده از برخی از مشتقات ایزوتوپی برای حل مشکلات بهداشتی. به عنوان مثال مشتقات آب سنگین، امروز از مشتقات آب سنگین کیت‌های قربالگری نوزادان داره درست میشه. یعنی ما در سازمان انرژی اتمی اینو ساختیم. امروز یکی از نیازهای اساسی کشوره و یکی از نیازهای اساسی دنیاست. چون شما وقتی از این کیت مهم استفاده می‌کنی که با گرفتن یک قطره خون در روزهای ابتدایی تولد نوزاد، این یک قطره خون رو ما با این کیت به هر حال روی این کیت قرار میگیره و میتوانیم بیش از 50 بیماری متابولیک رو شناسایی بکنیم. خب این خیلی به خانوار کمک میکنه. خانوار میتونه به هر حال از الان طرح درمان رو از پزشک بگیره، جلوگیری بکنه از اتفاقاتی که میتونه در آینده بیفته.
یا خیلی از سرجوی قابل توجه در هزینه های درمان.
بله، هزینه های درمان، هزینه های اجتماعی، فشارهای روانی که به یک خانواده میاد که فرزندی داره، بنده خدا مشکل داره. خب قطعا ما میدانیم این فشارهای مختلفی به خانوار وارد میشه. بنابراین یا مشتقات دیگری که در ترکیبات دارویی استفاده میشه، از همین آب سنگینی که متاسفانه کشورهای غربی سالها ما رو تحت فشار قرار دادن و ما معتقد بودیم مردم عزیزمون هم بدونن که این آب سنگین برای حل مشکلات زندگی مردم عزیزمون هست. اینم در سه حوزه ما.
متشکرم. آقای دکتر یه چند یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندید در مورد زیست محیطی هم اگر نکته ای هست بفرمایید.
ببینید یکی از مسائل مهمی که ما بهش توجه کردیم استفاده از فناوری هستی در حوزه محیط زیسته. در حوزه محیط زیست یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم و در مرحله پایانی تحقیقاتمون هست تولید مالچای ژله‌ای است که این میتواند این مالچای ژله‌ای از جنس خاک یعنی هیچ گونه مثل مالچای نفتی مثل مالچای شیمیایی دیگر آسیب محیط زیست نمیزنه، این از جنس خاک بعد از اینکه رو خاک قرار گرفت اجازه حرکت نمیده.
فناوریش خودمونید؟
بله بله خودمون تولید کردیم و در مرحله آخر تحقیقاتی میشه، حالا این به زودی در صورتی که حالا مراجع مرتبط پذیرش کردن این رو ما میتونیم وارد ان شاء الله صنعت بکنیم و تجاری بکنیم و کارهای دیگری به عنوان مثال پرتودهی پسابها شیرابها پرتودهی گازهای خروجی از نیروگاه به عنوان آلاینده اینها میتونه به هر حال با فناوری هسته‌ای مشکلاتشون ان شاء الله تا قدری حل بشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران و همچنین جناب دکتر محمود جزا آقا میری رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید به نام هسته‌ای. گفتگوی بسیار بسیار ارزشمند و خوبی بود، نکات کاربردی و مصداقی بسیار بسیار خوبی رو فرمودن. من خواهش میکنم عزیزانی که میشنون این گفتگوی ما رو حتما منتشر بکنن، به دوستان دیگه هم بگن، کشاورزان محترم، عزیزانی که در حوزه بهداشت و سلامت کار میکنن، عزیزانی که در دغدغه زیست محیطی دارن حتما این گفتگو رو بشنون. کاش فرصت بود و میتونستیم بیشتر در خدمت اساتید باشیم و به سایر دستاوردهای ارزشمندی که در حوزه هسته‌ای داشتیم در این سالهای گذشته، دستاوردهایی که در جنبه‌های مختلف زندگی ما انسان‌ها بالاخره کاربرد داره و اثرگذاره، کاش انشالله بتونیم در جلسات بعدی خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که با ما بودن و همچنین از اساتید گرامی که در این گفتگو شرکت کردن. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات شما، انتقادات شما و پیشنهادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری ان شاءالله خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر که تمایل دارید با برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30-10-35 رو به خاطر بسپارید، پیامک بزنید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، نظرتون رو بفرمایید، یا اینکه اگر نقد و انتقادی هم دارید، پیشنهاد هم اگر دارید برای بهتر شدن برنامه ها، حتما از طریق پیامک با همکاران من در ارتباط باشید و در میان بگذارید. و ضمناً شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست، پیام صوتی بذارید و در مورد برنامه ها صحبت کنید با همکاران من. انشالله که بتونیم در سال جدید با برنامه های بهتر و مفیدتر و پربارتری در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله هر کجا که هستید و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، لحظه هاتون سرشار از آرامش الهی باشه و دلتون آروم و شاد و لبتون خندون باشه. داشتن حس خوب تجربه بسیار لذت بخشیه که این تجربه رو میتونیم با دیگران هم تقسیم کنیم. امیدوارم که همیشه تو زندگی حس خوب داشته باشید و با دیگران تقسیمش کنید و منتقلش کنید به دیگران. همینطور که انرژی مثبت به دیگران انتقال میدید، خودتون هم انرژی مثبت دریافت کنید. همیشه ازتون خواستیم که سعی کنید شاد باشید، لبخند بزنید و خدا رو شکر کنید بابت فرصت زندگی کردن و فرصت نفس کشیدن. انشالله که این نفسایی که میاد و میره در راه کمال باشه، در راه رسیدن به آرزوهای خوبتون باشه و در راه هم نوعان رسیدگی کردن باشه، در راه موفقیت باشه و امیدواریم که خدای بزرگ هم همیشه پشت و پناهتون باشه.